الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه صلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل هم فی شکن یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم. در آیه 7 فرمود که رب سماوات و الارض فرستنده وحی است، قرآن، و همین رب سماوات و الارض شنیده است صدایی که جان هر انسانی نیاز به وحی داره. بعد آخر آیه 7 فرمود که ان کنتم موقنین، اگه اهل تزلزل شخصیت فکری نباشید شما میبینین که این عالم عالمی است که رب دقیق سمیع علیمی داشته، یعنی این انهو سمیع العلیم رو برگردونید به آیه 7 که به این اعتبار رب سماوات و الارض و ما بینهما را ببینید. ربوبیت حق خیلی وسیعه، میگه که انهو هو سمیع العلیم. حالا نگاه کن ببین این عالم که ربوبیت دارد بهش اعمال میشه، آیا این ربوبیت دقایق نیازهای هر عضوی از این نظام رو نمیفهمه، نمیبینه، نمیشنوه، عالم نیست؟ بعد میفرماد این برای این که این مسئله برات روشن بشه که عالم وجود نیازهاش دقیقاً برآورده شده است، برای این مسئله کافیست توی آدم متعادلی باش. ان کنتم موقنین اینجا مقابل فی شکن یلعبون است، یعنی نه اهل شک و بازی خورده نباشی. اگه یه آدم متعادلی باشی، یه محقق سالمی باشی، میبینی که توی عالم هیچ چیز نیست که نیاز حقیقیش معطل مونده باشه. خیلی عادی، موی سر شما، مو میخوام یا نمیخوام؟ خب مو نداشتیم، آفتاب میخواد رو سرمون، میسوخ سرمون، مو میخوام. حالا مو اگه باشه، اون پیاز چربی نباشید، خب خوش میشه، خورد میشه. یه چیزای ظریفی حضور داره در عالم، یعنی دقت و ظرائف بینی به معنای این که میشنود نیاز هر چیزی. این مو داره میگه آقا من برای این که بتونم کارم انجام بدم باید چرب باشم، بنابراین باید دائم از یک قده چربی تغذیه کنم. میشنون نیازش، بهش میدن، میدونندم که این نظام مو میخواد برای بدن مثلا، و این مو باید اینجوری باشه. میگه حالا که اینا یعنی اینا ان کنتم موقنین، اگه شما یه خود تفکر عادی داشته باشین میبینید رب آسمان و زمین انهو هو السمیع العلیم است. رب آسمان و زمین و بین هما سمیع و علیم است. حالا که این خوب روشن بشه میفرماد حالا این رب لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آباکم الاولی. این پروردگار آسمان و زمین که میبینی سمیع و علیم است، خب پس همین باید مقصد و مقصود هر جانی باشه. اله معنی لغتش هم کمکتون میکنه، یعنی اون که شیدای واله الهه، یعنی اون که یه شیدایی به آدم میده، جذب عواطف میکنه، توجه قلبی رو میطلبه. مثلا این یه مرتبه اومد گفت رب منتقل کرد به اله. این نکته بسیار مهم است که بدانیم رب عالم اله عالم است، ولی بفهمیم که رب عالم اله عالم است. رب است به اعتبار اینکه ما رو هیچ نقصمون رو معطل نمیگذاره، پروریدن ما رو به عهده گرفته است. اله هست به اعتبار اینکه ما مقصدمون اونه است. برای همین فرمود که حالا که رب است، حالا لا اله الا هو. روی این یه خورده باید وقت بگذارین تا نتیجه بده. بله، رب بودن اینقدر رب است که جبار نیست. خوب دقت کنید، خدا چون رب ماست لطف کرده است و به ما اختیار داده است. حالا که اختیار داده است، این بهتر استش اون برای قرائت قرآن، این برای سخنران همی خوب. چون رب ماست لطف کرده به ما اختیار داده، چون اگه اختیار نداده بود هیچی ما نداشتیم. چرا؟ انسان به اندازه اون چیزایی که اختیار کنه سرمایه دارد. شما از هم بدنتون اختیار نکرده، نمیتونید که فردا بگون ما خیلی زحمت کشته مرد شده. شما به اندازه کسب هاتون شمایید. پس خدا چون رب است خاص است ما برای خودمون چیزی بشیم، اختیار به ما داده. حالا هر کاری که این لطف خودش رو از ما بگیره درو نمیکنه. یعنی خدا اختیار ما رو قربانی نمیکنه. خب چون اختیار ما رو قربانی نمیکنه، چون بزرگترین لطف به ما همه اختیاره که به ما داده. شما چرا پیامبر مهمتر از بقیه میدونی؟ چون که پیامبر چیزایی رو اختیار کرده که بقیه نکردن. حالا اگه پیامبر اختیار نداشت پس مهمتر از بقیه نبود، پس لطف خدا که پیامبر و پیامبر کرد عملا محقق نمیشد. لطف خدا در ازای اختیاری که به ما داده است در واقع محقق میشه. این تا اینجا. حالا این رب العالمین هیچ وقت اختیار ما را قربانی نمی کنه، اگه نه لطف بزرگیش از ما محروم گرفته است. خب حالا از اون ور بناس ما مختار باشیم و در صحنه ها انتخاب کنیم. حالا اگه ما یک صحنه بدی را انتخاب کنیم، خب اگه اختیارش از ما بگیره که بزرگترین لطفش را گرفته است، پس ربوبیتش اینست که شرایط انتخاب برین ما را به ما بده بدون اینکه انتخاب ما را بگیره. عقل به ما میده، قلب به ما میده، وحی به ما میده، تا انتخاب برین خودمون بکنیم. قربانی کردن اختیار ما به جرم اینکه یهو بد انتخاب میکنیم قربانی کردن کل ماست. بنابراین پس همون که رب است عقل به ما داد، چون رب است. و همون که رب است اختیار به ما داد، چون رب است. همون که رب است وحی به ما داد، چون رب است. بنابراین هر کدوم رو بگیره لطفش گرفته است، لطفش گرفته است. اگه ما رو مجبور کنه به خوبی، بزرگترین ظلم به ماست، چون دیگه ما خوب نیست. اگه شما مجبورید به مرد بودن، بنابراین شما نمیتونید افتخار کنید که مردید. مردی زمینه به شما داده تا تعالیتون رو بهتون بده. این چیزی نیست، یعنی این چیزی نیست که فردا برای شما بمونه. بدن شما را خودتون بدن میسازید بر اساس انتخاب هاتون. بله، پس بنابراین شرایط باید همواره شرایط انتخاب باشه. این ماده لا شاعت تو قرآن خیلی کمکتون میکنه، میگه اگه میخواستیم این کار را میکردیم، ولی این کار را نکردیم، چون که ما حقیم، اون کاری که ما میکنیم حقه. اگه ما میخواستیم پیغمبر، همه را مؤمن میکردیم. اگه ما میخواستیم پیغمبر، هیچ کس در مقابل تو مخالفت نمیکرد. اگه میخواستیم این کار را میکردیم، ما این کار را نکردیم، چون ما حقیم. پس اون کاری که ما نکردیم همون حق است، و اون کاری که کردیم حق است. که چیکار کردیم؟ خواستیم که مردم مؤمن بتونن بشن، مؤمن بتونن نشن، این کار را کردیم. پس بنابراین این که میبینی یه عده حرف تو رو پیغمبر نمیشنون، ما همینا میخوایم، چون این حق است که یه عده بتونن حرف تو رو بشنون، بتونن حرف تو رو نشنون، تا اختیارشون بماند براشون، تا خودشون باشن. اگه اختیار نداشتن خودشون نبودند، خودی نبود، خود با اختیار ایجاد میشه. بعد که چهره رب را به شما نشون داد، خیلی گوش بدید، این انتقال از رب به اله کمک زیادی به آدم میکنه. یه جمله من یادداشت کردم همطور برای اینکه ذهنم نظمش بمونه: حق هم وجود است و هم علم است و هم معرفت است و هم رحمت است. خب حالا حق مگه همه اینا نیست؟ حق رب است. خب رب است به اعتبار این که ما را برسونه. خوب گوش بدین به این جمله. اله است به اعتبار این که ما بهش برسیم. عجب، پس کجا بنا بود ما را برسونه؟ به خودش. برنامه ریخت که ما را به خودش برسونه، رب است. حالا ما میخوایم به خودش برسیم، اله است. پس حالا بعدن اینقدر بحثای عمیقی میتونی داشته باشید که چرا میگید قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. رب است که ما رو بپروراند. حالا وقتی بپروریم در چه پرورشمون تام است به اون برسیم؟ اون کیه؟ اون اله ماست. پس حالا که رب است ما را به چی میرسونید؟ اله است. برای همین پشتش میاد یحیی و یمیت. حالا با اینکه دست از دلم بردارم یحیی و یمیت رو میگم، دوباره بر باید بگردم. خب یحیی زندت میکنه که به چی برسی؟ به حی. میمیروندت از چی؟ از بی الهی. میمیراندت در مادون، زندت میکنه در مافوق. دوباره در این مافوق باید حتما بمیراندید، وگرنه متوقف میشی. میمیراندید در مادون تا به کی برسید؟ تا اصلا یحیی و یمیت اله هست. یعنی الهی که لطف نکنه یحیی و یمیت در ما ایجاد کنه، که ما رو نمیتونه به خودش برسونه. یعنی اول ما باید زنده بشیم به حق، بعد در همین حد که نمیشه بمونیم، ما باید محو حق بشیم، فانی در حق بشیم. لا اله، اصلا چی کار داری به حرف کسی دیگه؟ لا اله الا، یعنی تمام مقصد و قبله باید اون بشه، یعنی باید طلب اون بکنی. پس غیری نباید باشد که ما طلب بکنیم. خدا ما را دعوت به حقی که غیر خودش است. اگه چیزی غیر خودش حق است و ما را به اون دعوت نکنه به ما ظلم کرده است. خوب دقت کن. پس فقط خودش هست که به ما میگه که منو نظر بهم بکن. اگه غیر خدا هست بود و ما را خدا از اون منصرف کرده بود، نعوذ بالله، خدا ما را از یه حق منصرف کرد. حق 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 حق، یعنی فقط خدا هست. حق او لا اله الا حق است. پس بقیه نه حق است، باطل است. که سراب بقیعه، مثل سرابی است در قیعه. بقیعه قیعه یعنی بیابان دیگه، یعنی نیست. آکوس فل مرایا، عکس در آینه است. آخیار کل ما خلال الله باطلون. لبید وقتی این شعر خوند، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند که در عرب فقط یه شعر راست هست، همینه که لبید. الا کل ما، میگه که غیر خدا همه باطل است. و لا محال کل نعیم زائلون. و پس خیلی عالی است، یعنی غیر نعیم همه زائلن. غیر نعیم، حالا نعیم کیه؟ اله هست. چرا؟ چون شما مگه دنبال یکی نیستین که خلع احادونا پر کنه. شما خالی دارید، خالیتون رو اون پر میکنید که پرست. غیر خدا پر نیست، غیر خدا سمد نیست، غیر خدا اصلا وجود نیست. اگه حوصله میکردیم یه ذره این لا اله الا الله روشن میشد، قوقا بود. میخواید حالا یه جور دیگه بگیم بلکه این لا اله الا الله روشن بشه؟ خب بگوین اصلا مراتب توحید یعنی چی. مثلا یه کسی در درجه توحیدی متوسط هست، یکی مشرک هست، یکی در درجه توحیدی عالی است، این چه فرقی با هم میکنه؟ اون که مشرک است یعنی بقیه چیزا را استقلالا محقق میدونید. میگید که آب آب است، آب تر میکنه، نه ساقی از طریق آب تر میکنه. این مشرک است. مشرک یعنی اون که جای خدا را در هستی نمیدونه، حضور حق و در هستی نمیدونه. این مشرک. مشرک، حالا وقتی موحده بگیم شاید مشرک روشن بشه. موحد خب یکی درجه توحیدیش متوسط هست. یعنی چطوریست؟ یعنی همه چیز رو از حق میدونید. این اهل توکل هست، یعنی میدونه که این چیزا هست اما میدونه دست حق، برای همین به حق تکیه میکنه نه به این چیزا. یعنی یه موحدی که توحیدش قبوله است حتما متوکل است، اهل توکل است، وگرنه توحیدش قبول است وگرنه مشرک است. موحد متوسط مؤمن چی طوری است؟ هیچی دیگه، یعنی همه چیز از حق میدونه، میبیند این علمو اما از حق میدونه، میبیند این باران را اما از حق میدونه. خب این خوبه. اما چرا ابا عبدالله موحد تر است؟ چرا رئیس توحید است؟ برای اینکه همه چیز را از حق میدونه یا همه چیز را حق میدونه. این آیه ای که کل شیء هالک لا وجهه، گفت یهلک و گویا گفت هالک، خودتون که بلدید، یعنی کل شیء هالک، همه چیز هالک بود، هلاک بود، الا وجه خدا. یعنی همین حالا این آیه من حالا هست دیگه، میگه همین حالا کل شیء هالک، یعنی همه چیز همین حالا نیست غیر حق، همه چی وجه الله هست. خب اگه کسی به اینجا برسد که همه چیز همین حالا هالک هست، میگه که از حق است یا میگه حق است؟ اصلا چیزی نیست، همه چیز پس هر چه از وجه الله هست. قرآن رو نگاه کنین، کان سرابا، میگه روز قیامت وقتی نگاه میکنید به دنیا و به کوها نگاه میکنید، یکون و سراب یا کان اصلا سراب بود پس نبود. لا اله الا الله، چقدر خوبه که آدم بتونه به این مقام برسه که کار خیلی میبرد اما خیلی هم خوبه است که آدم بتونه. حالا گوش بده ببین چی میشه. موحد واقعی که هیچی نمیبینه جز حق چی تو شده است که به اینجا رسید است؟ هیچ. هی خدا بیشتر براش ظهور کرده، معلوم شده است اون چیزایی که غیر خدا چیز میدونسته سراب بوده است. خیلی گوش بدید، موحد واقعی همین حالا هی حضرت حق بیشتر براش ظهور میکنه، همین حالا دلش بیدار میشه که بقیه چیزا نبوده است. همین حالا نبوده است، بود حق فقط بود بوده است. کان سرابا رو قیامت نمیبینه، همین حالا میبینه. یعنی همین حالا وجه الله فقط میبینه. خلا این سوال برای شما پیش میاد، حل میشه. خدا مگه بی نهایت نیست؟ حالا اگه یکی کنار خدا باشه، حالا کدوم دیگه خدا؟ خدایی که کنارش یه چیزی باشه، وقت دیگه این خدا با نهایت است یا بی نهایت؟ دیگه که این خدا نیست. خدای با نهایت که خدا نیست. خب چطوری حل کنی؟ اگه شما چیزی و خدا قائل باشی، همین که چیزی و خدا قائل باشید دیگه خدا قائل نیستید. چرا؟ چون به همون اندازه که چیزیست و خدا، خب خدا با نهایت شد، پس خدا نیست، دوتا شیش بی خدا شد. خب اینو چطوری حل کنی؟ خیلی کار میبره. بالاخره باید برسی به این که چیزی نیست در هستی. یعنی مثلا نعوذ بالله دیگه گزاف، مثلا آب نیست. ما دین ما همچی دستوری به ما نداد که اینقدر دیوونه بشیم که بگم آب نیست، آسمان نیست، اینا تهمت است بدیم. نه، اینا حل کنید. بالاخره باید حل شه یا نشه، که به قول آقایون بیکرانه با کرانه کنار هم نمیشه باشه. بیکرانه اگه یه چیزی کنارش بود دیگه بیکرانه نیست، با کرانه شد، کران پیدا کرد. پس بی کران مطلق اجازه به غیر نمیدی. پس احد، قل هو الله احد، بگو هو احد است. احد یعنی چه؟ یعنی یکی که اجازه به یکی دیگه نمیده کنار خودش. عددی که نیست که احد، یکیست که دو ندارد. حالا تعبیر اینجوری خودش فکر کن، یکی که دو ندارد احد است، یعنی اجازه نمیدید کسی کنارش باشه، پس حتما صمد است. اون که احد است حتما صمد است. چرا؟ صمد یعنی توپر لا اجوف، یعنی خالی ندارد که یکی اونجا باشه. صمد است، توحید صمدی بهترین توحید. یعنی خیلی عجیبه، صمد است. وقتی صمد شد یعنی جا خالی ندارید. همین هم که تو ترجمه های عادی می نویسن یعنی بی نیاز، بل استعاره می نویسن، غلط که نیست. خب اگه به اندازه یه چیز خدا اونجا نباشد، خب پس نیاز دارد که اونجا باشد، یعنی نقص دارد. بی نیاز هم ترجمه غلطی نیست، اما اگه همه حاشیه قرآن رو بخونید از امام صادق علیه السلام، بفرمان یعنی خالی نباشید. خب خالی از چه جهت نباشه؟ از هیچ جهتی نباشه. همه ی کمالات رو داشته باشه، همه ی عالم رو داشته باشه، پس یعنی به غیر اجازه نمیده. پس همین که احد است حتما صمد است. الله الصمد. حالا خدا چشممون رو باز کنید که جز خدا نبینیم. خب ما شده موحد، اله پیدا شد. کی باعث؟ خیلی به این گوش بدید، این تا اینجا مقدمه بود به این که میخوام بگم. چی باعث میشه که ما خدا را مقصد و مقصود نگیریم؟ غیر، غیر هست؟ نه. پس مشکل ما جهل ماست. چی باعث میشه که خدا را مقصد و مقصود نگیریم؟ غیر، غیری نیست، غیری نیست، غیر نیست. همه حق است به اسما، به صفات. اینما تولو، هر جا رو که نگاه کنی وجه الله هست. پس فردا متوجه میشی که اینا که فکر میکردی چیز است، اینا هالک بود. کل شیئن هالک، هالک دیگه اسم فاعل استمرار رو میرسن، یعنی هیچ وقت غیر این نمیشه دیگه، یعنی اینا همیشه هالک هست. اینجاست که این آیه عجیب است، لا اله الا. قلب برسد به این که عقل من و شما، اینا که من و شما بحث کردیم عقلی بود، مشکلی هم نیست، صد تا دلیل دیگه هم بنده و جناب عالی میتونیم بیاریم که لا اله الا الله، ولی این که دین نیست، اله عقل باید برسد به قلب. نگفت یهلک، همین حالا حالک، همین حالا نیست به اعتبار خودش. به چه اعتبار هست؟ وجه الله. این مشکل ماست، ما بی الهیم. یعنی لا اله الا الله وقتی میاد که ما برسیم کل شیء هالک، هالک. وقت حالا حوصله طور نیستونم که شما بگونید خب یواش یواش میفهمیم که حالک، پس برای ما یهلک. خب ما باید یواشی هاش موحد انشاءالله میشیم، خیلی بحث وسعت دارد. ما میخواییم این لا اله، یعنی انشاءالله بعد تو سوره ابراهیم علیه السلام میرسید دیگه، که به جای میرسید انشاءالله که ندا میاد لمن الملک. نمیرسیم؟ حتما میرسیم، حالا یا این دنیا میرسیم یا اون دنیا. یه مرتبه هیچکی نیست که جواب بده، خود حضرت حق فقط هست، لله الواحد القهار. فرمان به شما لمن الملک، شما باشید آبی محلک، معلومه نیستید، نیستید. انشاءالله عارف، عارف نه این عداوا، به جایی میرسه که واقعا هیچی نمیبینه جز هم. حالا راحت راحت میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه، نه اصلا این خیالش نیست، آمریکایی نمیبینه، نمیبینه. خب اینه که میتونید شما دستتون رو بهش بدید نجاتتون میده، اگه نه به هر کی که هر کس جز خدا براش چیزیست، این جاهل منحرف است. حالا ممکنه بگه خب حالا ما چه کار کنیم؟ ما دستمون رو دست شریعت میدیم، وقتی که پیامبر و امام نیست که ما بیچاره نیستیم، که ما دستمون رو دست این شریعت میدیم، نجات پیدا میکنیم. اینه که شنده خب دستمون رو دست فقه میدیم. فقه عزیز ما خیلی چیز عجیبیست. فقه همینه، چشم فقه چشم لا اله الا الله. اینه که شما یه وقت خدای نکرده کوچکترین بی حرمتی به فقه بکنید، به از لا اله الا الله خارج شدید. فقه ظهور همینه که شما میخواید دستت نبدین دست خدا، دست پیامبر، دستت نبدین دست شریعت. یکی از ابعاد بزرگ شریعت در آداب و اعمال خب فقه هست دیگه. اینه که اگه کسی کوچکترین پشتی رو پشت کنه به فقه، الا اونجا که فقه اجازه میده، در اون که اجازه میده که بازم فقه، کوچکترین بی حرمتی به فقه بکنه، این بدونین که به خدا پشت میکنه، بدونین که بفهمه، یعنی دیگه این لا اله الا الله نداره، این جهتش توحید نیست. یه وقت اسم میگه خب ما بیچاره این، یواش یواش میریم جلو. خب طور نیست، تا تو راهیم که هنوز به جهت توحید میریم. اما اگه پشت به شریعت کردیم، به کوچکترین بعد شریعت پشت شد، بدونید که شما دیگه از توحید فاصله میگیرید. نمونش هم که دارید که نامشرکانی هستن که خودشون نمیدونن شاید مشرکن. مطلب روشن نشد هنوز، خوب دقت کنید. گفتیم موحد صدای جانش لا اله الا هو است. چرا؟ چرا فقط تمام طلبش حق است؟ برای اینکه کو غیر حق؟ مشرکه که غیر حق را میطلبه. برای همین هم در سوره یوسف علیه السلام شما خدا بهتون میگه هیچ کدوم هیچ مؤمن نیست الا اینکه مشرک است. این که منظورش صورت تامه توحید یعنی ائمه صلوات الله علیهم نیست که، منظورش ما این. هم این آیه دلگرمی میارد هم دل سردی میارد که پس ما مشرک، دلگرمی میارد که دیگه همینی، خودی نمیخواد برای خودت خیلی نمره قائل باشی، ادامه بده آروم آروم به یه جایی میرسی که انشاءالله میبینی که نه دیگه فقط حق در صحنه است. یعنی این که من امروز اومدم بگم، قبلم تو ذهنم بود که همین امروز بگم، این که بدونید آروم آروم خدا میاد پیش شما و آروم آروم باطل میره در جلوی شما، شما موحد میشید انشاءالله. شما مطمئن باشید این راه دین است. راه دین اینه که خدا مقصد ما بشید. وقتی خدا مقصد بشید که غیر خدا مقصد نشید. وقتی غیر خدا مقصد نمیشه که غیر خدا نباشد. شما بپاید جمله‌ای که وسط بحث عرض کردم و ازش غفلت نکنید، مگه میشه چیزی باشد حقق واقع باشد و خدا ما رو ازش منصرف کنه بگه منو بپرستی؟ باید نباشد تا خدا فقط حق باشد. اینه که بقیه سراب هست. کی به سراب بودنشون پی میبریم؟ وقتی موحد شدیم. کی موحد میشیم؟ آروم آروم ما بقیه رو خالق ببینیم. این کار میبرد، این کار میبرد، ولی خوبه یا بده؟ یعنی شما حیف خودتون رو من نمیدونید که یه چیزایی رو دل بهش ببندیم که بعد معلوم باشه نیست. چه دینی از این بهتر که بیاد اون چیزایی که نیست را ما را مواظبت کنید که بهش دل نبندی، دورش نگردی. یعنی چی میخواید اصلا؟ ربی از این بهتر هست که اله ما بشید؟ حق است که اله ما شده است. ملتفت ندارم چی میگم. رب شما اومده میگه که من اله شما، من کمکت میکنم که بفهمی من باید بپرستی. واژه پرستیدن خیلی واژه مهمیه، یعنی رب باید اله بشید. برای قلب ما در خارج هست، وقت در اله پرستش هست. عنصر پرستش تنها شرط این است که ما ربمون ربوبیتش رو به ما بدید. وقت عنصر پرستش اینه که ما غیر حق را دل بشنبندیم. خب حقه که غیر حق را دل بشنبندیم دیگه. خب پس باید فقط رب رو اله بگیریم، یعنی تمام توجه قلبمون به اون باشد که میخواه ما را متعالی کنه. که به کجا برسونه؟ که به خودش برسونه، که به خودش برسونه. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله اله الناس. غیر این حتما وسوسه میگیرد ما رو، حتما یکی میاد میگه من هستم. به همه اندازه که میگه من هستم من رو گرفتاری خودش میگه، میگه وسوسه جز اینه. یکی از بدترین کسا که میگه من هستم خود ما، وجود و کزن با خودی ما، خودی خود داریم. گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی. این دین اومده است، قرآن اومده است که بگه لا اله الا هو، این رب تو اله توست. باید دلتو در گروه حضرت حق فقط خرج کنی. وقت یحیی و یمیت خیلی عجیبه. اگه یکی از بزرگان عرفان است، از علمای عزیز خودمونه، میگن که شخصی رفت پیشش واقعا این وسوسه ها اذیتم میکنه. گفت که تو مگه نماینده یحیی و یمیت نیستی؟ تو خلیفه خدایی؟ مگه اون کارش یحیی و یمیت نیست؟ خب به این وسوسه بگو بمیر، بگو بمیر. میمیرد دیگه. مرحوم آیت الله قاضی مگه به اون ماره نگفته بودن موت؟ مرد. خب اینا قبلا به وسوسه ها گفتن موت. اینا اول در مملکت خودشون وهم کشتن. مار مظهر وهمه دیگه، میدونین که مار آدم ازش میترسه چون وهمزاست. اینا تا وهم درونی را نکشته باشن چه وهمزای بیرون. اگه ماره را نکشتن، ماره که اگه نفسش است که رفت بالا و گوشت و پوستش هم که هست، چی کشتن؟ وهم کشتن. اون که آدم ازش میترسد کشتن، اگه نه بخشه که نکشتن. یعنی اینا کشتن وهم را کشتن، از میخوام وهم را کشتن. خب اینا در بیرون مملکت درون رو ادامه میدن، پس مملکت درونشون میتونن بمیرانن. شما اگه از من مادون نمیرید که نمیتونید به من ما فوق برسید، تا انشاءالله به جایی برسید که منی اصلا نماند که بخواید بگذرید ازش. من نمیخوام، حق ما داریم، حق جان ماست، جان ما جانان ما حق است، ما که نمیشه خودمون جان بشیم. خب معلوم شد که حتما اون باید یوهی لطف کرده است، یوهی و یومید شدنش به ما خبر داده. اگه این خبر رو به ما نده بود ما خیلی قصه میخوردیم. چرا؟ چون میگه لا اله الا الله، بعد میگه همین باش. ما دامنه کیا بگیریم؟ ما دامنه یوهی و یومید رو میگیریم. میگم آقا منو زنده کن، به خودت بمیران، به خودم دوباره زنده کن، به خودت بمیران، به خودم، تا هی نرم نرم برسید به کجا؟ لا اله الا هو. نه دیگه او وقت میرسید به اینجا که هیچکی مستقلن ظلم نمی کنه. یا ظلم است به جهت تنبیه ما، یا صورت لطف است به شکل قهر. یعنی شما یه نمونه بدید که یه ظلم مثلا صدام از سر خودش بخواد به ما اذیت کنه. ما فرمودن جنگ ما موجب شد انقلاب ما پایدار بشه. یعنی تمام جنگ را امام لطف دیدن. اولا بچه هایی که موز میخواستن شهادت بیشتر از کمتر از شهادت نمیخواستن که رسیدن، هم حال هدیه خیلی خوشحالن، میگن انشاءالله این شهادت دوباره دامنش باز بشه. یعنی بعضی ها ظرفیت غیر شهادت تو این دنیا ندارن، واقعا دارن اذیت میشه. خب اونا باید شهید شه، دایره شهادت باید باز شه. ما قصه میخوریم که رفقا رفتن، لیکن به ناز که ما خدا که بر اساس ما دنیاشو نمیچرخ. جنگ ما فرمودن که اسلام خواهی جهان را به عهده داشت. یعنی شما نگاهتون اگه نگاهی شد که فقط حق در صحنه است، نه دیگه صدام، شما عدالت از این بهتر میخواد که یه آدم بعد اینقدر اذیت بشه، منزوی بشه. حالا تازه اومده بود یخت آب به پوستش بیاد، میگن اصلا حالا اینا همش علکیه، همش که مثلا صدام تو ترور دست داشت، میخوایم عراقم بکوب. یعنی خدا دارد خدایی میکنه. ما خدا رو ببینیم بعده به خودش بدی میکنه، که خب خدا بهش این حق داده است که بدی بکنه، به بقیه هم هیچ کی هیچ بدی نمیکنه. هیچ اگه شما رو یکی ترسون به جهت اینه که اله دون یخت ضعیف است. مرحوم آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که آقا نشسته بودن، مرحوم آیت الله قاضی گوشه اتاقا، ما هم دورش یهو دیدیم زلزله شده، خاک و خون و همه ریختیم بیرون. بعد دیدیم نه انگار زلزله نشده است. بعد خاک خواب دیدیم آقای قاضی همونجا صاف هنو نشست. بعد هم اتفاقا درس توحید افعالی میدادند. فرمانده بودن عجب توحید افعالی، اگه همه فعل فعل حضرت حق است ما کجا داریم؟ نگو حالا لوله بخاری اتاق اونوری به اینوری وصل بوده است، اون خراب شد، خاکاش فقط اینور اومده بوده است، هیچی دیگه. بعد آقا فرمودن که من هم از اونا بودم که خودم هم فرار کردم. بالاخره کار میبره که آدم بفهمه نه، کربلا، کربلا را اگه غیر این ببینید که حسین ابن علی ضرر کرده است. یعنی واقعا نرستن به این که امام مقامش رضاست. خب مقام میگه آخرین جمله حضرت رضوان، آخه پیا یا ابن رسول از چی راضی؟ از این یزید قلدور یا از این ابن سعد فاسد؟ از چی راضی که آخرین جمله دونست که راضی ام به رضای تو؟ شما نخوندین قلب المؤمن عرش الرحمن؟ مؤمن جهان را اداره میکنه. میگه عرش مقام اداره جهان نیست، مؤمن واقعی مگه پیغمبر و آل پیامبر نیستن؟ یعنی واقعا امام حسین جهان کربلا را اداره نکرد؟ عرش رحمان است دیگه، برنامه ریزی از قلب حسین انجام میشه. حالا وقت حسین همین کار رو کرده است، همه این حاضر سر خود حضرت ابو عبدالله است. اینجوری میشه دیگه؟ گر نه قشنگ میگن اون آقا دیگه، میگه که خدایا چی کار داری میکنی، سر به سر ما میذاری. گر نه گل از خار و خار از گل چرا، هر دو اندر جنگ و اندر ماجرا. خدایا خودت گل خلق کردی، خودم خار خلق کردی، حالا خار و گل با هم دعواشونه؟ این نه جنگ است، بلکه این نه جنگ است. ذهنم نیست شعر، شاید میگه که این بلکه همچو جنگ خرفروشان صنعت است. خرفروشا تو بازار مگه خرش نبفشن؟ اون یکی میگه نه آقا این خرم من میخرم، اون میگه نه من میخرم. نگو هیچ کدو نمیخوام بخرن، میخوان یکی دیگه بخره. بعد میگه که پس حالا ما چه کار کنیم تو این دنیا، چه خبر است؟ میگه همه چی دست خداست. و پس میگه که نه، این مثل یه ویرانه است که تو باید توش گنج پیدا کنی. ما تو این دنیا بناست بندگیمون رو ثابت کنیم. بندگی هم به این است که قلبمون برسه به این که همه چی دست خداست. خدا خیلی گاهی سر به سر ما میذارد که ما رو امتحان کنیم. دیدین مثلا میگه نه آقا شما طلبا هیچی نمیشه، همه پولا رو مهندس ها میخورن، شما که هیچ. خب آدم اولش که وای خب راستی هم، یه صد حقوق ما یه صد و مثلا یه مهندس است. این ظاهر قضیه است. یه دیه پرت میکنه خدا، برو مهندس بشو مثلا دکتر. نمیخوام بگم اونا بند. یه دیه هم میگه به ما که خدا دنیا هم دست خود. آخر سر شونه ای، آخر سر فرق نکرد. اون چه باید ما بشیم، باید ما زندگی میکردیم کردیم، نون باید میخوردیم خوردیم، باید به زندگیمون میرسیم. پس قضیه کجا بود؟ یک چیزی پیچیده ایست این دنیا، توحید ما را امتحان میکنن. یه دی توحیدشون کمست، نمازشون هم بخونن، خدا هم خالق میدونن، اما نه دیگه، خدا رزاق است نه دیگه. بنیه، حضرت لقمان به پسرش فرمود توحیده ببینیم، گفت بنیه از این مردم عجیبه، خدا چیزی را خود به عهده گرفته است و چیزی را به عهده مردم گذاشته است. رزق مردم خود به عهده گرفته است. و علی الله رزقها ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خودش به عهده گرفته. پسرم اون چه خودش به عهده و چیزی را به عهده مردم گذاشته است به نام آبادانی قیامت. انشاءالله یه روز قیامت بحث شد. قیامت یعنی توحید، قیامت یعنی ظهور. برای همین بعضی همه حال در قیامت هم. بل امر یومئذ لله، پیغمبر فرمودن الان قیامتی قائم، امیرالمومنین فرمودن لا کشف الغطاء مزدد تو یقینم. توحید انشاءالله با قیامت یکی بدونید، مبدأ همون معاد است و معاد همون مبدأ است. خب پسرم قیامت رو به عهده مردم گذاشت که آبادان کنن و مردم عکسش کردن. یا بنیه اون چه خدا به عهده گرفته تماما خود به عهده گرفته، و اون چه به عهده مردم گذاشته از گذاشتن به عهده خدا. خب این مردم اینجوری میشه دیگه که اون وقت ببینید چقدر ضرر میکنن. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، همه پدران شما رو پروردگار پرورونده است، کسی کاری نبوده است. ان شاء الله رو این نقطه فکر کنین. حالا ما دیگه امروز بحثا ادامه ندیم، ولی خیلی عجیبه چرا آباؤکم آورد. چون خدا رحمتون للعالم، رحمت کل است، میخواد ما کمک کنیم. یه نگاه به باباهاتون بکنید ببین آخه اینا کی خودشون اداره کردن. خب پس شما هم همینطور دیگه، شما هم تو چی دل واپسید؟ باباهای ما رو ببینید وقتی زندگی را شروع کردن، نه خونه ای نه هیچ. حالا خب زندگیشون رو کردن دیگه، ما هم به صحنه آوردن. خب پس از حتی از همین جهت هم شما دلواپس نباشید، شما دلواپس باشید که خدا نداشته باشید. وقت میشه تکلیف ها، وقت فقط تکلیف است که اون دیگه بحثش شده است. بگیم
چالش‌هایی بسن که دیگه این تلاش هم که بعضی نیست مادم نیمونه.
حالا اون رو خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو. یه تیکه بحث خیلی خوبی داشتن که تشویق ما به تدبیر جامعه یه وظیفه اجتماعی است، یعنی همین جمله مشهورشون که در تولید بسیار فعال، در مصرف بسیار قانع. اون روایاتی که تشویق میکنید که به مردم بسین درخ بکارید، نمیدونم جامعه دونه اداره کنه، اقتصاد، اون یه وظیفه اجتماعی است نسبت به مردم. نکنیدم مردم اداره میشن، اما شما رفوزه شد. مثل همون یارو که گفته بودن که اگه تو از طریق تو به نابود ما رزق اینه بدن، تو نه بخل ورزیدی من از طریق دیگه دادم، تو بدبخت شدی. اون یه وظیفه است که امورات جامعه را خداگاهی به دست ما میگذاره تا ما تو این طریق امتحان بدیم. اون روایات ها جدا میکنیم، اون وقت اون روایات دیگه همین است، درجه توحید است. اما باز دوباره تو ذهنتون باشه، تا آخر مؤمن نسبت به فعالیت هایی که باید بکنه تعطیل نمیشه، یعنی کار از اول یا آخر میذاره به عهد خدا، اما هیچ وقت نمیشه که وظیفش رو نسبت به مردم تعطیل کنه. یعنی نمیشه که حالا به مقام امیرالمومنینی هم که رسیدی نری خورما ببخشید برای اون زن یهودی آب بکشی خورما بسونی. اون یه کاریه که باید بکنی که خیلی بحث خوبیه سگه یه بار برسیم که خداوند منتظر است که ما کاری بکنیم تا رحمتش را توان پذیرش را پیدا کنیم، تا رحمتش را بده. یه قاعده بزرگی است که انشاءالله روش وقت بذارید، حتی نگرش داریم که من از دست ندم اگرم غفلت کردم، که این خیلی مهم است که گاهی حضرت حق منتظر است که این کار ما بکنیم تا ما را شایسته رحمت خودش که دید رحمت ما را بده. وقت روایت اینجور ده، وقت سر یه سری کارا را میفهمین که حتی مثلا حداقل باید پیغمبر خاک بپاشد به صورت قریش که کار خدا جاری بشه، یعنی یه خاک پاشیدن که کار ازش نمیاد. ولی روایت داریم که بعد اسرا گفتن آقا این خاک باعث شد ما یه رعبی تو قلبمون افتاد و بعد حس کردیم مثلا متزلزل شدیم. این مثال منم تازه مثال کافی ندونی. صلی الله علی محمد و آل محمد.
شهادت به عمل او میداد یا نمیداد؟ یه شهادت عملی. خب پس کافران که شهادت میدن شهادت عملی، اینها دارن مسجد الحرام را بازسازی میکنن، تعمیر میکنن به قصد این که مثلا به الله نزدیک بشن. خدای سبحان میفهمد آخه اون بت پرستی اینها که شهادت به کفرشون میده، این چگونه به الله نزدیک میشود؟ ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. اینا این کار رو که میکنن بهره ای نمیبرن، برای اینکه اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون. حالا اگر یک کافر یک مشرکی آمده بیمارستان سا، بسیار خوب، ممکن است این نام دنیایی ببره که یه کار وهمی است، اما بهره اخروی نخواهد داشت. بهره اخروی مال کسی است که دارای فعل حسن باشد و خودش هم مؤمن باشد که از حسن فائدی برخوردار است. لذا در آیه بعد فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اونگاه در کنار مرمت مسجد الحرام مسئله آب دادن به حاجیان را هم عنوان کرد، اجعلتم سقایة الحاج بعمارت المسجد الحرام چه من آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. نوع این موارد حسن فائل را ذکر میکند. در همین آیه که قرائت شد ملاحظه فرمایید، نفرمود سقایت حاجیان مثل جهاد نیست، همون سقایت حاجیان مثل مجاهد نیست. یعنی ما جهاد نمیخواییم، ما مجاهد میخواییم، ما خیر نمیخواییم، ما یادب خیر میخواییم. یعنی صرف بدنه عمل خوب باشد به درد نمیخورد، باید روح خوب باشد تا از روح خوب کار خوب نشأت بگیرد. لذا نفرمود اجعلتم سقایت الحاج کل ایمان بالله، فبود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که فقط حسن فعلی است، که من آمن بالله که هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی، نظم ادبی اقتضا میکرد که بفرماید آیا سقایت حاج به امارت مسجد الحرام مثل ایمان و جهاد است؟ در نوع موارد قرآن روی شخص که میکند، بحثای قبلی هم که گذشت همین رو تایید میکرد، فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الاخر، نفرمود ولكن البر الایمان بالله والیوم الاخر، فرمود خوبی کسی است که بیمان بیاورد. در تعریف خوبی خوبان را معرفی میکنند، یعنی صرف فعل کافی نیست، ما افراد خوب میخواهیم که حسن فاعلی داشته باشن و حسن فعلی هم پیدا کنن. در این کریمه هم نفرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کل ایمان بالله و الیوم الاخر، فرمود که من آمن بالله و الیوم الاخر. بسیار خوب به مؤمنین خطاب میکند و تربسو در این که ایمان را، جهاد را، زکات را، صلات را میستاید در او حرفی نیست، اما یا قبلش یا بعدش یا در کنار او مؤمن مصلی مزکی مقیم صلات را میستاید. کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، در سوره مبارکه نور این چنین فرمود که اعمال کافران همانند سراب است. آیه 39 سوره نور، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه یعنی منطقه باز و وسیع که انسان از دور اون سبزی و سبزه ها را به صورت یک استخر زلال میبینه. اگر کسی تشنه باشد و این سراب هم به صورت آب ظهور کند، این تشنه بر این پندارش از هر مترتب می کند با سرعت به سراغ اون سراب می رود. این که فرمود یحسبه الظمآن ماء، برای این که انسان تشنه ترتیب از هر می دهد و انسان سیراب ترتیب از هر نمی دهد، وگرنه هر دو چه عطشان و چه ریان هر دو یحسبه ماء، منتها انسان سیراب ترتیب از هر نمی دهد، به دنبال سراب حرکت نمی کند، انسان عطشان حرکت می کند. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب.